استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 180.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. یک منبع در وزارت مخابرات و تکنولوژی میگوید که در انفجار صبح امروز در کابل 3 کارمند این وزارت کشته شدند. کوریای شمالی میگوید تلاش‌های آمریکا را برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای نادیده میگیرد مگر اینکه واشنگتن مسیرش را تغییر دهد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین‌ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
مقام‌های پلیس کابل میگویند که در انفجار امروز در پایتخت دست کم 4 تن کشته و 9 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در اثر سقوط یک هلیکوپتر در میدان وردک 9 تن جان باختند. و رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که بر الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند. تفصیل خبرها. پلیس کابل از کشته شدن حداقل 4 تن در انفجار امروز در پایتخت خبر می دهد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رسانه ها گفت که یک موتر نو کاستر هدف ماین قرار گرفته.
تروریستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی عبدوم جادی کوتل خیرخانه یک ارادواستی نو کاستر هدف انفجار ماین قرار دادن که از سر انفجار 4 تن از هموطنان ما به شمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند.
از سوی دیگر حامد پویا، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، گفته که 3 کارمند این وزارت شامل کشته شده هاند. مسئولیت انفجار را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر سقوط یک هلیکوپتر قوای هوایی کشور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک 9 تن کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده که حادثه شب گذشته اتفاق افتاد که در آن 4 عمله این هلیکوپتر و 5 تن از نیروهای امنیتی جان باختند. وزارت دفاع در مورد علت سقوط هلیکوپتر چیز نگفته. در این حال منابعی که از آنها نام برده نشده گفتند که هلیکوپتر هنگام پرواز هدف راکت قرار گرفته است. مسکو امروز میزبان نشست درباره صلح افغانستان است. یک هیئت از افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برای اشتراک در این نشست به مسکو رفته است. انتظار می رود پس از نشست مسکو نشست دیگر درباره صلح افغانستان در اوایل ماه اپریل در ترکیه برگزار شود. حزب جمعیت اسلامی به رهبری عنایت الله شاداب ادعا می کند که افراد مسلح وابسته به صلاح الدین ربانی در نشست کنگره حزب تیراندازی کرده. مرتضی جلالی، مسئول واحد رسانه های کنگره حزب جمعیت به رهبری عنایت الله شاداب، به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
امروز چند تا مادر مسلح روان کرد و اول سبب اطلال مجلس شدن تقریبا، ولی محفل سر جاش است، برنامه جریان داره، گپ خاصی نیست، اوضاع تحت کنترل بچای امنیتی ماست.
آنسو عبدالفتاح مزعی، مسئول دفتر حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی، این ادعا را به بنیاد دانسته و میگوید که هیچ فرد مسلح و غیر مسلح مربوط به آنها در این نشست حضور نداشته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کوریای شمالی در پاسخ به تلاش‌های آمریکا در زمینه سرگیری مذاکرات هسته‌ای گفته که آن را نادیده خواهند گرفت مگر اینکه واشنگتن تغییر مسیر دهد. چوی سون‌های معاون وزارت خارجه کوریای شمالی امروز پنجشنبه موقف پیونگیانگ را تکرار کرد و گفت تا زمانی که آمریکا پالیسی به گفته او خصمانه را در برابر کوریای شمالی تغییر ندهد، هیچ نوع گفتگوی ممکن نخواهد بود. این اظهارات چند ساعت پیش از ملاقات برنامه ریزی شده وزیران خارجه و دفاع آمریکا و کوریای جنوبی صورت گرفته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اوایل این هفته گفت واشنگتن از اواسط ماه فوریه به این طرف از چندین مجرا با کوریای شمالی تماس گرفته، اما به گفته او پاسخ دریافت نکردند. تلاش های دیپلماتیک درباره سلاح هسته‌ای کوریای شمالی از حدود 2 سال با بن‌بست روبرو است. و ویتلانا تسیناخسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواست که بر الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند. تسیخانوفسکایا از طریق ویدیو کنفرانس به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت تحریم‌های اضافی باید قاضی‌ها، شرکت‌های دولتی، افسران امنیتی، گروه‌های حامی حکومت و مقام‌های تعلیمی و ورزشی بلاروس را هدف قرار دهد. او افزود که مردم آن کشور به کمک فوری نیاز دارند. تسیناخفسکایا در ادامه گفت که از آغاز تظاهرات به این طرف 32 هزار نفر در بلاروس بازداشت شدند و 290 تن اکنون به عنوان زندانیان سیاسی در توقیف به سر میبرند. به گفته او حداقل 8 معترض کشته شدند. این تظاهرات در ماه آگوست پارسال پس از آن رواندازی شد که لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد. مخالفان میگویند که این انتخابات با تقلب و همراه بود.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در حالی که امروز اجلاس مسکو دایر می شود، شهر کابل باز هم شاهد یک انفجار بود.
باید بار دیگه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان برای آمدن صلح و پایان جنگ تکرار میکنیم. خواهان همکاری های منطقه‌ای و بین المللی و نقش فعال‌تر روسیه میشیم.
گزارش هم داریم در مورد این که کوریای شمالی میگوید تلاش های آمریکا را برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای نادیده میگیرد، مگر اینکه واشنگتن مسیرش را تغییر دهد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. یک منبع در وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در انفجار صبح امروز در کابل 3 کارمند این وزارت کشته شدند. به گفته این منبع، انفجار بر یک موتر نو کاستر دولتی که در آن کارمندان وزارت مخابرات و سایر ادارات دولتی بودند رخ داده است. پلیس کابل میگوید که این انفجار در ناحیه 11 شهر کابل رخ داده و تا اکنون 4 کشته و 9 زخمی از خود بر جا گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کابل بار دیگر صبحش را با صدای انفجار آغاز کرد. پلیس کابل میگوید انفجار ماین مغناطیسی بر موتر نو کاستر در ناحیه 15 شهر کابل رخ داد که 4 تن جان باختند و 9 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای ابدوم جادی کوتل خیرخانه یگر 12 نو کاستر هدف انفجار ماین قرار دادن که از سر انفجار 4 تن از هموطنان ما به شمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در این حال یک منبع در وزارت مخابرات تکنولوژی به رادیو آزادی میگوید که در انفجار امروز صبح در کابل سه کارمند این وزارت کشته شدند. این منبع به رادیو آزادی میگوید انفجار بر موتور نو دولتی بوده که کارمندان وزارت مخابرات دیگر ادارهای دولتی در آن به سوی سرشان میرفتند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این حمله را محکوم کرد. در اعلامیه که در صفحه فیسبوک این شورا منتشر شده، آقای عبدالله هدف قرار دادن غیر نظامی را جنایت ضد بشری و غیر تمام اصول و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی گفته است. در یک هفته اخیر این دومین انفجار بر موتور ماموران دولتی است. روز دوشنبه نیز انفجار ماین مغناطیسی بر موتور نو فارسر کارمندان وزارت مخابرات و وزارت اطلاعات و فرهنگ 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون مسئولیت این رویداد گروهی بر عهده نگرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خود در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مسکو اشتراک و سخنرانی میکند. آقای عبدالله در رأس یک هیئت 12 نفری به منظور اشتراک در این نشست به مسکو رفته. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همزمان با رسیدن به مسکو با نماینده خاص وزارت خارجه در پیوند به صلح افغانستان گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود نیم ساعت پیش، یعنی 12:03 به وقت افغانستان، نشست مسکو آغاز شد. رهبری هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست را عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به عهده دارد. شماری از سیاستمداران افغانستان و طالبان هم در این نشست اشتراک کردند. هرچند این نشست ادامه نشست ترویکا بین روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان خوانده شده، اما افغانستان و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشته که به مسکو رسیده و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی میکند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید محور اصلی سخنان آقای عبدالله در نشست مسکو تقاضا برای همکاری جهان و کشورهای منطقه در پیوند به تقویت و تسریع روند صلح، مبارزه با هراس افکنی و تلاش ها برای افغانستان خودکفا خواهد بود. مجیب رحیمی مشاور این شورا در یک گفتگوی تلفنی از مسکو بر رادیو آزادی گفت
موقف رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تلاش صلح است. باید بار دیگه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان برای آمدن صلح و پایان جنگ تکرار میکنیم. خواهان همکاری های منطقی و بین المللی و نقش فعالتر روسیه میشیم. در این حال به طالبا این تذکر داده میشه که طرف جمهوری اسلامی افغانستان بدون قید و شرط آماده است در هر مورد وارد بحث شود و خشونت ها باید در افغانستان خاتمه پیدا بکنه. و ما بیم با استفاده از فرصتی که ایجاد شده روی قضایای اصلی و محوری در اون بحث بکنیم تا به یک حل سیاسی قابل قبول برای همه برسیم.
آقای عبدالله همزمان با رسیدن به مسکو با ماجد القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در پیوند به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. ماجد القحطانی مهمان ویژه نشست مسکو است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هر دو طرف در پیوند به تلاش های صلح، پیشرفت های اخیر در روند گفتگوهای صلح دوحه و نشست مسکو گفتگو کردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد برای سهم گرفتن بیشتر در روند صلح افغانستان گامی جدیدی برداشته است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در واکنش به حرکات های اخیر در پیوند به صلح افغانستان و خواست آمریکا مبنی بر افزایش سهم این سازمان روند، جان ارنو دیپلمات اسبق فرانسوی را به عنوان نماینده خاص خود در امور افغانستان تعیین کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه به نقل از سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته است انتونیو گوتریش از جان ارنو خواسته که در کنار کشورهای منطقه متحدان جهانی و یونما برای یافتن یک راه حل سیاسی برای درگیری کنونی افغانستان همکاری کند. سازمان ملل متحد در حال این فیصله را کرده که هیچ نماینده در نشست مسکو نفرستاده، اما این سازمان در حال بررسی نشست ترکیه است، نشستی که امریکان را برای اجماع جهانی و منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان و پیشرفت و تسریع این روند ضروری می‌داند. امریکا و حکومت افغانستان نشست مسکو را تاثیرگذار بر نشست استانبول عنوان کرده و گفتند که امیدوارند این نشست برای واریدن گفتگوهای صلح به یک مرحله معنادار کمک کند. پس از سخنرانی تمامی طرف‌ها در نشست مسکو قرار است که یک اعلامیه مشترک شامی امروز در پیوند به این نشست منتشر شود که موضوع تمامی شرکت کنندگان این نشست را روشن می‌سازد. بله.
تشکر. در گزارش همکارم شنیدید که نشست مسکو در مورد افغانستان آغاز شده و قرار است عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به نمایندگی از کشور افغانستان در این نشست سخنرانی کند. همین لحظه شیر حسن کارشناس سیاسی مقیم مسکو را با خود در خط تلفن دارم. آقای حسن سلام، از اجلاس مسکو چه انتظاری میتوان داشت؟ بفرمایید.
سلام بر شما. انتظار ما افغانان نشست و کنفرانس مسکو این است که طرفین معضله چی در سطح ملی نمایندای حکومت افغانستان باشه و چی طالبا باشه و چی در سطح جهانی طرفین معضله که امریکا باشه و روسیه و چین با شمول پاکستان با پشت میز مذاکره بشینن و نظریات خود بخاطر رسیدن به صلح چنان نزدیک کنه که یک بستر خوب برای انکشاف مذاکرات صلح افغانستان که در ترکیه و دوحه خواهد ادامه یافت یک
بستر خوب هموار بسازد. آقای حسن، اجلاس مسکو امروز در حال دایر شده که یک طیاره در افغانستان سقوط داده شد و انفجار مرگبار هم در کابل صورت گرفت که در او تعداد کشته و زخمی شدند. افزایش خشونت ها در افغانستان چه پیامی برای اجلاس مسکو داره؟
بدون شک چنین خشونت ها و ادامه و خرابی اوضاع امنیتی در افغانستان و بلخص چیکی از این خشونت ها زیاد شود طرف طالبا، یک تاثیر منفی سر مذاکرات صلح چی در مسکو باشه و چی آینده در ترکیه و دوحه باشه تاثیرات منفی داره و انتظار ما افغانا این است که طالبا چنانی که متحد بودند با متعهدات خود پابند باشن و خشونت کم بسازن.
بله، دیروز هم نیروهای به رهبری امریکا حملات هوایی را بر مواضع طالبان در شماری از ولسوالی های کندهار انجام دادن و طالبان به رادیو آزادی گفتند که این حرکت در تخطی با توافقنامه 29 فوریه دو هست. یه حرکت دیروز امریکایی ها و اظهارات طالبان به عقیده شما چه پیام سیاسی را برای اجلاس مسکو میرسانند؟
بدون شک بمباری ها و عملیات امریکایی ها در قندار دیروز ای هم تخطی از متوافقات هستند که امریکایی ها با طالبان در دوحه سال گذشته با امضا رساندند و ای یک بهانه جور میشه برای شدت خشونت طالبان بر علیه نیروهای دولتی و بر ضد امریکایی ها یک بهانه جور میشه و ما توقع ما از طرفین این است و در از طرفین به شمول امریکا این است که با تعهدات خود متعهد بمانند و کاری را نکنند که بهانه جور شود برای درگیری و زیاد شدن خشونت در افغانستان.
تشکر آقای شیرحسن. مصاحبه داشتیم با شیر حسن کارشناس سیاسی مقیم مسکو در مورد اجلاسی که لحظات قبل در مسکو در مورد افغانستان دایر شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
سند تادیات دیجیتالی میان وزارت مالی افغانستان و بانک مرکزی افغانستان امروز امضا شد. میر عزیز برکی رئیس بخش تادیات بانک مرکزی هنگام امضای این سند به رسانه‌ها گفت که با این سیستم تادیات میان بانک‌ها با سیستم عواید و گمرکات وزارت مالی وصل می‌شود. با گفته آقای برکی پس از این مردم می‌توانند تعرفه وزارت مالی را به گونه برقی از طریق بانک‌ها به عواید افغانستان بیافزایند. او افزود که هیچ نگرانی در مورد عملکرد این سیستم وجود ندارد، زیرا این سیستم دارای 3 دستگاه است که دستگاه اول آن در بانک مرکزی، دستگاه دوم در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و دستگاه سوم آن در بیرون از کشور وجود دارد. مسئولان وزارت مالیه و بانک مرکزی میگویند که هر دو طرف از 10 سال پیش روی این سیستم کار کردند تا همه روند عواید شفاف باشد و در زمان کم انجام شود. به گفته آنان 17 بخش مالی با سیستم تادیات دیجیتالی وصل شدند. قرارداد سرمایه گذاری در بخش پروسس و صادرات کشمش سبز میان پروژه زنجیره ارزش باغداری وزارت زراعت و یک شرکت خصوصی زیر نام خدمات انار امروز امضا شد. مسئولان این وزارت میگویند که بر بنیاد این قرارداد قرار است یک شرکت پروسس کشمش سبز در غزنی ساخته شود که روزانه ظرفیت پروسس 16 متریک تن کشمش را دارد و 60% فعالیت این شرکت توسط بانوان صورت میگیرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به رادیو آزادی گفت که این نخستین شرکت است که به حمایت مالی و تکنیکی وزارت زراعت در ولایت غزنی ساخته می شود. او افزود که قرار است شرکت های دیگر نیز در بخش های مختلف به هدف تقویت پروسس و زمینه سازی برای صادرات میوه های خشک در یک تعداد از ولایت های دیگر از سوی این وزارت حمایت تکنیکی و مالی شود که ارزش آن حدود 23 میلیون افغانی است. بر اساس معلومات این وزارت، غزنی یکی از بزرگترین تولید کنندگان کشمش در سطح کشور است و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازار امروز سرای شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 92 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 12 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
کوریای شمالی در واکنش به تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای گفته است تا زمانی که ایالات متحده آمریکا خط مش خود را در رابطه با این کشور تغییر ندهد، به مذاکرات هسته‌ای در مورد برنامه اتمی این کشور حاضر نخواهد شد. پیونگ‌یانگ در شرایط در این مورد سخن می‌گوید که وزرای دفاع و خارجه آمریکا به ژاپن و کوریای جنوبی سفر کردند و امروز در مورد برنامه‌های هسته‌ای کوریای شمالی گفتگو می‌کنند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
چو سانهای معاون اول وزیر خارجه کوریای شمالی موقف کشورش را در رابطه با اثرگیری مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی آن روشن کرده و امروز 18 مارچ گفت تا زمانی که به گفته او ایالات متحده سیاست خصمانه خود را در برابر این کشور تغییر ندهد، هیچ نوع مذاکرات ممکن نخواهد بود. و افزود از این رو کوریای شمالی تلاش آمریکا را در این رابطه در آینده هم نادیده خواهد گرفت. این سخنان معاون اول وزارت خارجه کوریای شمالی چند ساعت قبل از آن نشر شد که وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان کوریای جنوبی خود در سئول پایتخت کوریای جنوبی در رابطه با برنامه‌های اتمی کوریای شمالی صحبت می‌کنند. چو همچنان موقف اداره رئیس جمهور آمریکا جو بایدن را در رابطه با تهدید کوریای شمالی سخنان بی اساس و میانتهی خوانده. او پیشنهاد مذاکرات را هم فریب برای به تأخیر انداختن زمان خواند. تلاش‌های دیپلماتیک در رابطه با سلاح اتمی کوریای شمالی از 2 سال به این سو در حال رکود قرار دارد. رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ کوشش نمود که با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی روابط شخصی برقرار کند، اما در رابطه با محو اسلحه اتمی این کشور نتوانست پیشرفت کند. در اوایل همین هفته، زمانی که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع این کشور برای صحبت با همتایان خود به ژاپن رفتند، خواهر کیم تهدید نمود که تماس‌ها را با کوریای جنوبی قطع می‌کنند و تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی را تحت تنقید قرار داد. بلینکن در اوایل همین هفته گفت که واشنگتن از اواسط ماه فوریه به این سو از چندین چنل مختلف خواسته با کوریای شمالی تماس بگیرد، اما پاسخی به دست نیاورده است. بلینکن و آستن در جریان سفر خود به آری شدن کاملش به جزیره کوریا از اسلحه اتمی تاکید کردند. آنها در جریان این سفر تلاش نمودند یک جبهه واحد را علیه کوریای شمالی مجهز با اسلحه اتمی و چین که سیاست تهاجمی آن هر روز بیشتر می شود تشکیل دهند. اداره رئیس جمهور بایدن تلاش دارد که ارزیابی پالیسی در رابطه با کوریای شمالی را تکمیل کند که در آن احتمال افزایش فشار بر کوریای شمالی و همچنان تلاش‌های دیپلماتیک را در بر می‌گیرد. آنتونی بلینکن در ملاقات خود با چونگ آی یونگ دیروز عبده مارچ گفت ایالات متحده و متحدین آنها برای خلع سلاح اتمی کوریای شمالی کار میکنند و پامال گردیدن سیستماتیک حقوق بشری مردم کوریای شمالی را توسط حکومت آن تحت تنقید قرار داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که قبلا هم شنیدید، اجلاس مسکو لحظات قبل آغاز شده و این اکنون هم ادامه دارد. قربانیان جنگ در ولایت شمالی افغانستان چشم براه ختم جنگ در افغانستان از طریق نشست های مسکو و ترکیه هستند. یکی از این قربانیان که به تازگی به دلیل جنگ همه دار و ندارش را از دست داده، از اشتراک کنندگان نشست مسکو می خواهد که آتش بس کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیمه فرسوده و تکه کوچک در هوای سرد و طوفانی در پل خراسان شبرغان مرکز جوزجان سرپناه خانواده 6 نفری است که به تازگی از شهر جنگ فرار کرده اند.
ما سرپل هستیم.
شمس الدین 34 ساله از روستای تبر ولسوالی سانچارک سریپل سرپرست این خانواده خیمه نشین است. او یک ماه پیش به اینجا آمده. شمس الدین میگوید در قریه زندگی آبرومندانه ای داشت، اما جنگ همه دار و ندارش را برباد داد.
ما باغ داشته بودیم، زندگی داشته بودیم، کلش برباد شد و خراب شد. اینجا به شبرغان ماجر شده آمدیم، ولی ما رو خدا پیدا کرده نمیتونیم ما چی رقم پیدا کنیم. اولادا بی سواد مانده، خود ما از کاربار ماندیم. این خود میدان هیچ چیز نداریم که بخوریم. هر منطقه ما جنگ است، ما فرار کرده آمدیم.
فرزندان شمس الدین که بزرگترینش 13 سال است هنوز روی مکتب را ندیده و 3 تن دیگرش نیز به دلیل ادامه جنگ از آموزش باز مانده. شمس الدین میگوید اگر صلح بیاید زندگیش دوباره بهتر خواهد شد.
ما میخواهیم که پس هم آرامی شوه، صلح شوه، ما جای خود برویم، هم زندگی خدا ادامه بدیم، ما جور کنیم، تکمیل کنیم، ما هم زندگی خدا پیش ببریم. ما هم خرابه را پس جور کنیم، زندگی کنیم، آرامی کنیم، یک 4 روز یک روی زمین زنده باشیم. ما از بزرگان میخواهیم به وطن ما یک صلح بیاره.
جنگ طولانی از بستگان شمس الدین 4 نفر قربانی گرفته. حال او از اشتراک کنندگان نشست مسکو در مورد افغانستان می خواهد که راه را برای برقراری آتش بس هموار کنند تا او کودکانش از زیر خیمه محقر در شهر شبرغان به خانه و کاشانیشان به سریپول باز کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در کنار دیگر مقام ها از برخی از کشورهای منطقه به روز پنجشنبه در شهر مسکو گرد هم می آیند تا در مورد برقراری در افغانستان بیشتر بحث کنند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان گفتگوهایشان را در ماه سپتامبر پارسال در قطر آغاز کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای تا هنوز نتوانستند که به مردم عادی در افغانستان صلح به ارمغان آرند. دو طرف در حال گفتگو بودند که دفتر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که در ماه‌های آخر سال 2020 خشونت ها افزایش یافت و به غیر نظامیان آسیب رساند. خواست درجه 1 حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس همیشگی است، اما طالبان هنوز به این درخواست ها پاسخ مثبت نداده و گفتند که در مورد آتش‌بس در میز مذاکره گپ خواهند زد. حال مثل بسیاری ها شمس الدین و خانواده 6 نفریش هم که از جنگ خسته شدند منتظر نتیجه نشست مسکو و نشست دیگر در ترکیه اند که این بار اگر بتواند کلید صلح افغانستان را پیدا کند و سرانجام قفل آتش بس را برای همیشه بشکند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروخ.
مسکو امروز میزبان نشست درباره صلح افغانستان است. پلیس کابل میگوید که حداقل 4 تن در انفجار در جاده کوتل خیرخانه امروز کشته و 9 تن زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته که یک موتر کاستر هدف ماین قرار گرفته. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در اثر سقوط یک هلیکوپتر قوای هوایی کشور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک 9 تن جان باختند. کوریای شمالی در پاسخ به تلاش‌های آمریکا در زمینه سرگیری مذاکرات هسته‌ای گفته که آن را نادیده خواهند گرفت مگر این که واشنگتن تغییر مسیر دهد. و سویتلانا تسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که بر الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن آماده نشر است و آن را خواهید شنید. اما قبل از آن در گزارشی می‌شنوید که دفتر ریاست جمهوری افغانستان اخیراً اعلام کرده که محمد اشرف غنی دستور داده که مدال عالی دولتی به نام موسی شفیق صدر اعظم سابق افغانستان ساخته شود. موسی شفیق که بود؟ چه کارهایی انجام داد و چه زمانی کشته شد؟
همزمان با افتتاح بند کمال خان در هفته آینده، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حکم ساخت مدال دولتی به نام موسی شفیق را امضا می کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقای غنی این حکم را برای یادبود از فعالیت های صدر اعظم پیشین افغانستان امضا می کند.
جمهوری ریاست تشار و اداره لوی رئیس
با پیشنهاد فضل محمود فضلی رئیس دفتر رئیس جمهور و تحت نظر رئیس جمهور محمد اشرف غنی مدال عالی دولتی به نام شهید محمد موسی شفیق با افتخار افتتاح بند کمال خان اعطا می شود.
روز سه‌شنبه آقای غنی همچنین انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه افغانستان را که در سال 1955 تأسیس شده بود به نام موسی شفیق تغییر نام داد. موسی شفیق فرزند ابراهیم کاموی در سال 1308 خورشیدی در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار زاده شد. آقای شفیق تحصیلات ابتدایی خود را در داخل کشور فرا گرفت و مدرک ماستری خود را از ازهر مصر، نیویورک، کلمبیا و پوهنتون هاروارد به دست آورد. آقای شفیق پس از بازگشت به افغانستان تدریس حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی را در رشته حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و همچنین به عنوان سفیر افغانستان در قاهره، بیروت و خرطوم وظیفه اجرا کرد. به نظر احمد شاکتوازی مشاور وزیر امور خارجه و دیپلمات پیشین افغانستان در واشنگتن، حضور فعال افغانستان در سیاست خارجی و امضای توافقنامه آب هرمند با ایران از دستاوردهای سیاسی عمده موسی شفیق است.
مرحوم محمد موسی شفیق یکی از سیاسیون برجسته کشور بوده. موسی شفیق به حیث وزیر امور خارجه و صدر اعظم برای افغانستان دستاوردهای زیادی داشتند. دستاوردهای مهم مرحوم شفیق تعادل در سیاست خارجی، اصلاحات و قرارداد آب هلمند بین افغانستان و ایران بود.
موسی شفیق در بخش ادبیات پشتو نیز نام بلندی دارد. مجموعه شعری پیام، مجموعه داستان‌های کوتاه ابقریان و شاعران ننگرهار از آثار ادبی اوست. موسی شفیق صدر اعظم دوران پادشاهی ظاهرشاه بود. او در سال 1979 میلادی در 53 سالگی در زمان رژیم حزب دموکراتیک افغانستان به شکل نامعلوم کشته شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید. رهبران زن
شنوندگان عزیز، السلام علیکم، به برنامه هفتوار رهبران زن خوش آمدین. از کابل با ما مهمان هستند خانم روشن مشل، معاون شبکه زنان افغان، و همچنین همکار تکنیکی میشاره میکنه که خانم فریده ناصری، مسئول بخش شکایات کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر ولایتی غور، همچنان مهمان ما هستند. اول با خانم مشل خوش آمدید میگوییم، چون اول با آنها تماس قائم شده بود.
سلام خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی. تشکر از تماس شما.
خانم مشل ببخشید صدایتون کمک ایکو داره، قطع وصل میشه، اگر کمک موقعیت خودت تغییر بتین شاید بهتر بشنویم. و همچنین به کمک بهتر شد به خانم فریده ناصری هم خوش آمدید میگوییم. خانم بفرمایید.
سلام خدمت شما خانم مشل و تمام شنونده محترم رادیو آزادی. امیدوار هستم که هموطنهای عزیز جور و صحتمند باشن و دور از گزند روزگار در کنار خانواده خود روزگار خوب را سپری بکنن.
تشکر از شما. خانم مشل، من اینجا میبینم که شما از چندین سال به این سو باعث فعالان حقوق زن بیشتر کار کردین، اگر بیشتر با ما بگوین بفرمایین.
تشکر آقای سرواز و یک سلام خدمت خواهر ما فریده جان مسیری همچنان، و امیدوار هستم همگی در لباس عافیت باشن. در قسمت کارکردهای ما آقای سرور، ما تقریبا بیشتر از 10 سال است به عیس فعال و خسن در شبکه زنان افغان کار میکنم، البته در پستای مختلف تا زمان مسئول بخش اماهنگی و شبکه سازی بودیم و بعد از مسئول دادخواهی بودیم و همچنان فعلا به اسم معاون شبکه کار میکنم، و در ضمنش در دوستی مثلا ائتلاف معارف افغانستان، همچنان مرکز حمایت از ژورنالیستان زن، دفتر توسیع مناطق مرکزی، اینا ما به حیث و همچنان مرکز سازمانی زنان به حیث هیئت مدیری این دفاتر به شکل رضاکار همراهشان فعالیت دارم. در ضمن قبل از او به حیث معلم در دوران مهاجرت و همچنان به حیث ژورنالیست و خبرنگار در نهادهای رسانه‌ای هم کار کردیم و وظیفه شد.
بسیار خوب. اگر لطف کنین بگوین که از اهداف عمده شبکه زنان افغان و تأسیس آن بگوین، تاریخ تأسیس آن و دستاورداش بفرمایید.
بسیار خوب، تشکر از سوال خوبتان. شبکه زنان افغان در تقریبا در سال 1995 ایجاد شده که تا امروز بیشتر از 25 سال میشه از ایجادش، و اولویت استراتژی شبکه زنان، صلح و امنیت، مشارکت سیاسی و رهبری زنان و همچنان مسئولیت اجتماعی و حقوقی زنان هست که ما تحت این اولویت تمام برنامه ها را به شکل دادخواهی، اماهنگی و همچنان برنامه های استقای ظرفیت را دایر کردیم. هدف شبکه، بزرگترین هدف نمای شبکه ای است که افغانستان را داشته باشیم که به اونجا آری از هر نوع تعصب و تبعیض بین زن و مرد باشه و از اهدافهای زنان و مردان به شکل مساوی استفاده شه و هر کدام بتونن زندگی خوب و عادلانه داشته باشن. البته در 25 سال سفر شبکه که تا فعلا باعث بزرگترین چتر یا نهاد چتری برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان کار میکنن، حضور فعال در 7 تن کشور دارن و دفاتر صاحبی ما در هرات، بلخ، کندهار، بامیان، پکتیا، ننګرهار و همچنان هرات با کندوز می باشه و در تمام ولایت افغانستان با داشتن اعضای فعال و همکارای ولایتی خود ما دسترسی داریم. البته از سوارده مهم شبکه چون امون قسمت ما بر شما گفتم در 3 بخش و 3 اولویت بسیار مهمه که میتوند 3 ساحات مختلف از حضور و مشارکت زنان را در اجتماع، سیاست و اقتصاد احتوا بکنه. ما فعالیت های مختلف و دستاورده مختلف هم در این وقت در این راستا داشتیم و طور مثال و در بخش صلح و امنیت زنان ما همواره کوشش کردیم که از تصویب و تعدیل قوانین و پالیسی ها گرفته تا برنامه های آگاهی دهی و برنامه های ظرفیت سازی و برنامه های دادخواهی داشته باشیم. ما در طول سالهای مختلف گزارشات از تطبیق قطعنامه 1325 زنان صلح و امنیت در افغانستان نشر کردیم و در 9 دفعه دادخواهی های هم داشتیم و همچنان عضویت کمیته یا کمیسیون بخش پلان عمل ملی قطعنامه 1325 وزارت خارجه هست هم علمانگی از زنان داشتیم و در کنار از این ما در شبکه زنان افغان البته در لوی جرگی مشورتی صحبت ها در سالهای 2010 و بعد از در جرگی قانون اساسی و همچنان در زمان انتخابات بزرگترین دستاوردشان اما دو اندازی کمپاین 5 میلیون زن برای انتخابات بود، برای انتخابات ریاست جمهوری و همین قسم برنامه های مختلف را داشتن و همچنان در تهیه و ترتیب قانون من خوشین از شبکه زنان افغان فعالیت های مختلف
بله.
و همین قسم در تحت امین بخشات فعالیت های مختلف داشتن.
بسیار زیاد تشکر. در موضوع من خشونت علیه زنان برمیگردیم به شما باز هم و دستاوردهای شما را بررسی میکنیم. از خانم ناصری میپرسیم که از چندین سال به این سو در کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر ولایتی غور هستند. خانم اگر پیش از صحبت ها بگوین که وضعیت آب و هوا در غور چطور است؟ ولایت مرکزی افغانستان است و همیشه در زمستان بسیار سرد می باشه و برف بسیار اونجا می باره. وضعیت ولایت غور و فیروزکوه فعلا چطور است؟
تشکر. همین فعلا که ما با شما صحبت می کنم هوا سرد است، آسمان ابری است. غور یک ولایت سردتر است، زمستان تقریبا 6 ماه زمستان داره و زمستان خیلی سرد داره و مردم غور واقعا مردم فقیری هستند و مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن. هوای سرد غورم باعث مشکلات زیاد برای مردم غور و باعث مسدود شدن راه های ولسوالی ها به خود فیروزکو و همچنان به کابل و هرات میشه. مشکلات خیلی زیاد متاسفانه. ما پروازهای کامیاره در غور هفته 2 مرتبه داشتیم که او هم از مدتی هست متوقف شده و پرواز هم نیست و راه غور راه صعب العبور هست و مردم با مشکلات خیلی زیاده. مردم غور متاسفانه که دست و گریبان هستن و موجودیت هوای سرد بیشتر بر از اینا مشکل
خودم ولایت غور ندیدیم اما عکسایش دیدیم، خصوصا عکسای رابندان و برفکوچ ها. امیدوار هستم که یک روز از فیروزکو بازدید کنم. خانم اگر درباره فعالیت هایتان در فیروزکو و در عموم ولایت غور بگوین و حقوق زنان و پیشرفت هایی که داشتین و مشکلات عمده ای که بوده و هست.
تشکر. ما تقریبا بیشتر از مدت 13 سال است که در غور زندگی میکنم. کار خود را در غور از معلم در رشته سلطان رازی غور شروع کردم. بعد از 6 ماه معلمی در لیسه سلطان رازی غوری رئیس مدیر لیسه سلطان رازی غوری معرفی شدم و مدت
تقریبا 7 سال رئیس مدیر لیسه سلطان رضی غوری ایفای وظیفه کردم. در پالوی از او در مسئول بخش شورای اجتماعی بانوان در ولایت غور بودم که یک شورای اجتماعی بود و زنهای غور همه یک شورا جور کردن و مسئولیتش بر من دادن که هم در بخش های آگاهی دهی و حقوقی در بخش بر زنها در ولایت غور کار میکرد. از سال 92 به این طرف من در بخش زنهای کمیسیون حقوق بشر ایفای وظیفه کردم و در پاس و اصول جامعه معدنی در ولایت غور هستم و همچنان یک نهاد به نام نهاد آموزشی بانوان در ولایت غور ایجاد کردیم برای دختر خانما که بتانن در پالوی درس مکتب موضوعات دیگه را در کورس ها فرا بگیرن و از طریق از این نهاد ما آموزش های حرفه‌ای و آموزش های مثل دروس قبل از مکتب و آمادگی پنتونه برای دختر خانم ها داشتیم. مدت کار ما در کمیسیون حقوق بشر فعالیت های چشمگیر ما داشتیم، آگاهی دهی برای خانم های غور گرفته تا دادخواهی برشان و مشکلات فراوانی که زنهای غور با حدود 5 جنر میکنن از جمله ازدواج های زیر سن و اجباری و اینا تلاش کردیم تا این عرف و عنعنات نسبتا کاهش بدیم، اما متاسفانه ولایت غور یک ولایتی است که اکثر ولسوالی هایش ناامن است. ما نتونستیم به ولسوالی ها اثرا سفر بکنیم و مشکلات بیشتر خانم ها هم در ولایت غور در قریجات و ولسوالی ها است. تا اندازه این مشکلات در سطح شهر فیروزکوه تونستیم حل بکنیم. فعلا در شهر فیروزکوه خانم ها دسترسی به آموزش و صحت و موضوعات حقوقی بیشتر دارند نسبت به ولسوالی ها، اما امیدوار هستم که یک روز کشور ما در مجموع و ولایت غور امنیت برقرار شد تا ما بتانیم موضوعات حقوقی و مشکلات خانم هایی که در قریجات و ولسوالی ها زندگی میکنن اونا را بررسی بکنیم. متاسفانه زنای غور از کمترین امکاناتی هم برخوردار نیستن. زمانی که ما بعدا در قریجات و ولسوالی ها رفتیم وضعیت زنای غور را دیدیم، واقعا ما خودم شخصا با حال زن غور گریه کردیم، با حال اطفالشان که چقدر با یک زندگی مشکل با مشکلات خیلی زیادی که در بخش های در ابتدایی ترین وضعیت مثلا حقوق بشری هم ندارن زنها در ولایت غور و بیشترین خشونت در ولایت غور بر زنها هست، چون ولایت غور هم یکی از ولایت هاییست که جامعه مردسالار است و بیشتر مردها حاکم هستن. پس مشکلات خیلی زیادی در این ولایت هست. ما تلاش کردیم تا حدی مشکلات از این مشکلات بکنیم، اما بازم دستاوردهای ما به اصطلاح برای خود ما قناعت بخش نیست، چون نمیتونیم به ولسوالی ها بریم و خانمهایی که اونجا مشکل دارن اونا را بررسی بکنیم. و در سطح مرکز فیروزکو دستاوردهای خیلی خوب داشتیم. بخشی از شبکه زنان افغان هم که قبلا در ولایت غور فعال بود همراهشان همکار بودیم و کارهای خیلی خوبی را با اونا انجام دادیم، اما متاسفانه فعلا به شبکه زنان افغان در ولایت غور فعال نیست. امیدوار هستم که یک روز باز هم این شبکه فعال شود تا بتانیم در کنار هم کار بکنیم.
بسیار زیاد تشکر. خانم ناصری، در صحبتهایتان یادآوری کردین که یک چیز کمتم از ازدواج های اجباری جلوگیری کرده توانستین. اگر مثالش بگوین که چطور توانستین که از چنین موارد جلوگیری شوه، با کمک کی توانستین، چطور اطراف قناعت دادین که بفرمایین.
ما جلسات آقای دین با کمک علمای دین گرفتیم. به خاطر غور و مردم افغانستان در مجموع مردم غور مردم سنتی هستند و گفته علمای دین بیشتر سرشان تاثیر میکنن. ما تلاش کردیم در جلسات آقای دینی خود از طریق شورای اجتماعی بانوان و همچنان بعضا از طریق کمیسیون حقوق بشر از علمای دین بخواهیم تا مردم آگاهی بدن که ازدواج های زیر سن چی پیامدهایی در آینده برای خود خانم، برای خانواده و برای اطفال از او دارد. همچنان کنفرانس هایی را دایر کردیم به خاطر ازدواج های زیر سن که در این کنفرانس ها هم از علمای دین خواستیم که در مورد اضرار ازدواج های اجباری از بسیار متخصصین دافتر و همچنان علمای دین از نگاه شرعی خواستیم که معلومات بتن برای مردم که ازدواج های زیر سن چی مشکلات داره. این کارها باعث شده که ازدواج های زیر سن در ولایت غور کاهش پیدا بکنه و ما امیالی که من با شما صحبت میکنم و بخش شکایات کمیسیون کار میکنم، ما کمترین قضایا را در مورد ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن داریم، چون حال مردم آگاهی پیدا کردن، اطفال خود یا دخترای خود خورد عروسی نمی کنن، بیشتر حال همه از در شهر فیروزکوه دخترها در به مکتب میرن. خوشبختانه ما قبلا تنها لیسه سلطان رازی غوری را در شهر فیروزکوه داشتیم، اما حال لیسه دو لیسه دیگه هم از دخترها در شهر فیروزکوه هست که فکر میکنم همه دخترها در ولایت غور به مکتب میرن و تا حد زیاد ما از این کار خود راضی هستیم. مثلا از ازدواج های اجباری و زیر سن خواسته شده در مرکز ولایت غور.
خانم ناصری، در مناطق مختلف افغانستان عرف و عنانات مختلف است، در ولایت غور اما سن معروف یا سن سنتی ازدواج نسبت به دختر خانوم چند سال است؟
در ولایت غور ما قبلا کسایی داشتیم یا دخترهایی داشتیم که در 8 سالگی و 9 سالگی هم ازدواج کردن. حتی ما یک قضیه 3 سال پیش داشتیم که یک دخترک صنف 2 مکتب بود، او را ازدواج کرده بود که بسیار بر ما جالب بود که وقتی رفتیم خانیشان و یک دخترک بسیار خورد، سنن بسیار خورد و میگفتن که یه عروسی کرد. شاید دخترایی که در غور ازدواج میکنن سن 15-16 دمی حدود ازدواج میکنن و بالاتر هم از او هست، اما تلاش کردیم که از سن 16 به پایان دخترها ازدواج نکنن، چون از نگاه قانونی هم سن ازدواج برای دخترها مو سن 16 سال تعیین شده. دیگه در اکثر ولسوالی ها اگر امیال ببینیم و متوجه شیم که دخترها در سن 8 ساله 9 ساله 10 و 11 و 12 خب بخی یک چیز عادی هست که ازدواج میکنن.
علتش چیست؟ چرا به ازدواج در سن کم رو آورده میشه؟ مثلا سببش چیست؟ مشکلات اقتصادی است یا عرف و عنانات است یا مجبوریت های دیگه است؟
خب اکثرا مردم عرف و عنانات بیشتر میگن که ما امی رواج که دختر ما باید تا سن 6 مکتب بره و بعد از اون مکتب نره و باید عروسی بکنه. موضوع اقتصادی هم یکی از موضوعات بسیار مهمه هست که غور یکی از ولایات است که تویانه دختر خانم ها خیلی بلند است، در حدود 15 لک و 16 لک و حتی تا 20 لک هم تویانه گرفته میشه از دخترها و یکی از درآمدهایی است برای خانواده وقتی که دخترشان به سن 8 یا 9 ساله و یا بلندتر از او میرسن، تویانه گرفتنش یا مو ازدواج از او یک درآمد است برای خانواده که دختر خود خورد به ازدواج میتن، چون مشکلات اقتصادی واقعا در غور زیاد است. ای بر همگی معلوم است که مردم غور مردم خیلی فقیر هستن، خود در مجموع توجه دولت به ولایت غور بسیار کم است و مردمش خیلی مردم فقیر هستند. بنابراین این مجبوریت ها مردم باعث میشه که مردم دخترای خود خردسن ازدواج بتن و عمو تویانی که از اون میگیرن اون را به اصطلاح مصرف عمو خانواده و اعضای خانواده دیگه بکنن.
بسیار زیاد تشکر. البته در راستای تلاشای من خشونت علیه زنان صحبت مفصل با خانم روشن مشعل خواهیم داشت، معاون شبکه زنان افغان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
همکارم اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام، بفرمایید خود معرفی کنین.
زنده باشی. سمسور از ولایت خوست.
بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم با میمانای شما. چی ما سوال ما این همیستم که در ولایت
دوست عزیز
اگر یا ولایت فعالیتشان در برای ولایت خودشان هستن یا در دیگه ولایت مثل ننگرهار، مثل خوست، مثل پکتیا وره. و اینجا هم کدام دفتر مفتر یا چیزی داره نداره، همکارا داره نداره. بازیگر وقت شما را نمیگیرم. سلام بر کلگی خوارا، بر کلگی شنونده تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. شنونده عزیز دیگری روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین. مایکروفون در خدمت شماست.
نام کریم است، شما از ولایت هرات بزنم.
کریم خان بفرمایید.
همه خانمی که از ولایت غور از اینا من به نظر خودم میخواستم بگویم که اولی که جناب سرواس چند وقت پیشتر دو سال پیش در فیلسکو یک مرد دختر خود به یک زن بز فروخته بود. اگر شما باشد
دایار منیس،
دختر خود که بعد
دایار منیس
برای خانم احضا سوال کنیم در اصلا فرق شده ما رفتیم غور. و دیگه ای که اینا گفتن که مردم غور به سنا بسته که به دوستوالی دختره مثلا ما ببینیم اکثر مستقره غور کس مردمشان کالی بس مثلا مستقره پسابه هم سیوره شهرک که دو مستقره که ما رفتیم به اینجا این مستقره کس مردمشان بلک مقصد دیر کرده بز مکتوب شد انطالبان را جاید انطالب شدن مکتبه را بسته کردن دختران نمیمانه خودی مردم غور به حق خود ظلم کرده. خب وقتی که مردم خودش نه حق دختر خود روان کنه در وقت نمیتونه بیای به زور دختر مردم بکشه مکتب کنه. خود مردم غور نمیخواه یعنی از کیواره خودش مردم سالی بزرد به سابن
کریم خان سوالتان شنیده شد. خانم ناصری جواب میتن. خانم ناصری، آقای کریم خان از هرات تماس گرفتن و سوالشان مربوط به شماست، بفرمایید.
در قسمت سوال برادر ما که گفتن که یک ما درست آشان هم شنیده نتونستم فکر میکنم گفتن که یک خانواده دختر خود در بدل یک بز داده بود، همونطور یک سوال کردن و یا ای که
بله همیت سوال کردن. این سوال دومیشان بود
و اول سوالی ها را گفتن که بله. خب در قسمت موضوع این موضوع را بله ما دو مورد قضیه را همونطور سه سال پیش داشتیم که یکی از غور بود در ولایت هرات که دختر 7 ساله را برای یک مرد 60 ساله خانوادهش به ازدواج داده بود که او مرد لا بود و به اصطلاح تاویز میداد. این خانواده به خاطر اینکه نمیفهم به خاطر چی تاویز گرفته بودن از این ملا، باز پول نداشتن دختر خود برسی داده بودن. این قضیه بسیار رسانه‌ای شد در ولایت غور و ما این قضیه را پیگیری کردیم که دختر از این مرد 60 ساله به اصطلاح نکاحش فسخ شده از طرف محکمه و از او ملا فعلا امیالی هم در معبس ولایت غور به سر میبره و خانواده از این دختر ما مدت تقریبا 2 سال در شلتر ندای زن در ولایت غور نگهداری شد و بعدا چون خودشان خواستن که دوباره برن به وطن به هرات برن، پس ما اونا را دوباره به هرات به دفتر ندای زن تسلیم کردیم و اونا فعلا زندگی خود در هرات پیش میبرن. این قضایا در ولایت غور واقعا زیاد است. اگر ما ببینیم شاید در ولسوالی ها عروض تو قضایا اتفاق بفته که در بدل حیوانات دختر خود را میتن، در بدل مثلا تفنگ و سکل و چیزا. این قضایا خیلی زیاد است در ولایت غور واقعا. در قسمت ناامنی که اینا گفتن که مردم غور خود طالب هستن و یا ای که ولسوالی هایی که اینا نام بردن که همیال مکاتب دو مسدود است، این یک چیز واقعیت است. ولسوالی 400، شهرک، پساوند، تولک، یک قسمت از ولسوالی تایوره، دولینه، اینا ولسوالی هایی هستن که مکمل طالب هستن و مکاتب برای دختر خانم ها مسدود است. ما قبلا هم گفتم ما به علت از این که ناامنی هست و این ولسوالی ها زیر اثر دولت نیست، ما نمیتونیم به این ولسوالی ها سفر بکنیم و مشکلات خانم ها را بگیریم.
صحبت های ما را با خانم مشعل ادامه میدیم. خانم مشعل، شنونده عزیز از خوست تماس گرفته بودن، گفتن که شما تنها دفاترتان در شهرهای کلان است یا در ولایت دور افتاده هم نمایندگی دارین و فعالیت دارین یا چطور؟ بفرمایید.
ما قسمی که پیشتر هستم ما دفتر تراوی خود در ننگرهار، پکتیا، قندهار، بامیان، هرات، کندوز و همچنان رخت داریم، یعنی در مراکز زنها و برنامه های ما در وزدگه اولایت را تحت پوشش همی دفتر ما کار میکنند و ما یک نماینده را
در ولایت همجوار شاهداریم و همچنان هم رهبری شده که حتی مؤسسه مثل پیشتر فیرزجان ناصری گفتن ما وقتی که دفتر ما در هرات هم مطمئنا در ولایت فرار و غور و نیمروز تحت پوشش ولایت ایزمیه ما فعالیت خود داریم، مخصوصا مشوره هایی که صورت میگیره، برنامه هایی که برابری دینی و ارتقای ظرفیت و مشوره گیری ها همیشه در اکرم در تمام ولایت میگیره.
شنوندگان عزیز، وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند خانم روشن مشعل، معاون شبکه زنان افغان، و همچنین خانم فریده ناصری، مسئول بخش شکایات کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com